ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز شنبه 12 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 3 ماه مارس 2018 میلادی، رضا جمالی هستم مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو خواهیم شنید و بعد هم گزارش های تحلیلی رو به آگاهیتون خواهیم رسید. همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور و مشروع خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. دادگاهی در تهران حکم جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را برای اجرای محکومیت 2 حبس به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراضات سال 88 ایران صادر کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی گزارش داده است که پرونده سعید مرتضوی برای اجرای حکم به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت اجرا شده بود و امروز آن شعبه گفت که حکم جلب صادر شده و موضوع در دست اقدام و پیگیری است. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید برای 50 دانشجو که در رشته تظاهرات سراسری دی ماه ایران حضور داشتند، پرونده قضایی تشکیل شده است. در جریان رشته تظاهرات سراسری ضد حکومتی دی ماه ایران که حدود یک هفته طول کشید، بیش از 3700 تن بازداشت شدند و دست کم 25 تن کشته شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز در یک نشست خبری گفت که آن شورا با برگزاری همه پرسی موافق است. پیشنهاد برگزاری همه پرسی از جانب حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در ماه گذشته با واکنش منفی جناح اصولگرا مواجه شد. پیش از آن هم 15 فعال سیاسی و مدنی خواهان برگزاری همه پرسی نه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بلکه تحت نظارت ملل متحد شدند. مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران میگوید شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپا است. آمریکا و کشورهای غربی بارها نگرانی خود را از برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه بیان کردند. در همین حال مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه میگوید تهران همواره متوجه این نکته بوده که آمریکا ممکن است از برجام کناره بگیرد و از پیش خود را آماده این مسئله کرده است. وی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری تاس اظهار داشت که ایران به رغم بدبینی به جهت گیری کشورهای غربی در مذاکرات هسته‌ای پیش رفته است و تا مادامی که دیگر گروه‌های درگیر در برجام به تعهدات خود عمل کنند، ایران نیز به برجام پایبند خواهد ماند. معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد میگوید جعبه سیاه هواپیمای پرواز تهران یاسوس پیدا شده است. عزیز فیلی پیشتر از انتقال 4 کیسه حامل اجساد سرنشینان پرواز به پایین ارتفاعات در روز گذشته اطلاع داده و گفته بود که جستجوی باقی پیکرها همچنان ادامه دارد. و رسول خادم رئیس مستوفی فدراسیون کشتی ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا مسئله عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کنند و ورزشکاران را تحت فشار قرار ندهند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. بیانیه رئیس مستوفی فدراسیون کشتی ایران خطاب به مسئولان: اگر قرار به باختن است همه باید با هم ببازیم.
جمهوری اسلامی ایران چه این ماجرا رو علنی اعلام بکنه و چه اعلام نکنه، در هر دو حالتش باز طبق اونچه که رسول خادم اشاره کرده برای ورزش ایران بسیار خسارت‌های بزرگی به بار خواهد آورد.
به رغم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، درگیری‌ها در مناطق اطراف دمشق در سوریه ادامه دارد. یک نماینده مجلس ایران از تشکیل پرونده قضایی برای 50 دانشجو به خاطر اعتراضات دی ماه امسال خبر داد. گزارشی خواهید شنید از ادامه تلاش پناهجویان برای ورود به اروپای غربی و ادامه تجمعات برخی از کارگران فولاد اهواز از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. در حالی که رهبران غربی از روسیه خواستند دمشق را برای رعایت آتش بس تحت فشار بگذارد، مسکو ادامه حملات ارتش سوریه را اجتناب ناپذیر خوانده و از آن پشتیبانی هوایی می‌کند. مسکو مدعی است دولت سوریه با تروریسم می‌جنگد و صراحتاً واشنگتن را متهم کرده که تروریست‌ها را در سوریه پرورش می‌دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
درگیری‌ها در جای جای سوریه ادامه دارد و این در حالی است که از تصویب قطعنامه 2401 شورای امنیت که خواهان برقراری فوری آتش‌بس 30 روزه در سراسر سوریه شده، یک هفته گذشته. استفن دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در آخرین نشست خبری خود از ادامه خشونت‌ها در قطعه شرقی ادلب، افرین، دیر الزور و بخش‌های از حلب و دمشق خبر داد و گفت:
What we need to see is a halt to the fighting. What is needed is a full implementation.
ضروری است که درگیری‌ها پایان یابد و قطعنامه 2401 به اجرا گذاشته شود. تا به مدت دست کم 30 روز کسانی که می‌خواهند خانه‌هایشان را ترک کنند، بتوانند این کار را بکنند. و همچنین ما بتوانیم به کسانی که در مناطق جنگ زده گرفتار شدند کمک رسانی کنیم. این موضوع پیچیده‌ای نیست. خشونت‌ها باید متوقف شود.
جمعه طی نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، زید رد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری شد. از جمله به دلیل جنایات علیه بشریت که به گفته وی همکنون در قطعه شرقی در حال وقوع است. همان روز رهبران آمریکا، فرانسه و آلمان از روسیه خواستند حکومت سوریه را مجبور کند به عملیات تهاجمی در قطعه شرقی پایان دهد. به برآورد سازمان‌های بین‌المللی، از دو هفته پیش که عملیات نیروهای وفادار به اسد در قطعه شرقی آغاز شد، صدها غیرنظامی کشته شدند. بیش از 100 نفر پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت جان باختند. اما ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، از عملیات ارتش سوریه در قطعه شرقی دفاع و طی نشست هفتگی مطبوعاتیش تأکید کرد موسکو قصد ممانعت از مبارزه دمشق با شورشیان را ندارد. او در ادامه مدعی شد که خشونت‌های اخیر در سوریه نتیجه تحرکات تروریست هاست که به گفته وی با حمایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا مصممند از پیشرفت ابتکارهای سیاسی روسیه، ترکیه و ایران جلوگیری کنند. همچنین الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، صراحتاً آمریکا و متحدانش را متهم کرد که به منظور سرنگونی دولت اسد، تروریست‌ها را در سوریه آموزش می‌دهند.
وبریک توی شومیخ انفورماسیون کاتور رازویزنا в первую очередь против правительства.
وقایع رسانه‌ای که علیه دولت بشار اسد و روسیه برپا شده، که گویا ما آتش بس را رعایت نمی‌کنیم و مانع امداد رسانی هستیم، دروغ محض است. این آمریکایی‌ها هستند که با تصرف غیرقانونی بخشی از سوریه منطقه امن برای تروریست‌ها ایجاد کردند و آنجا شبه نظامیان را پرورش می‌دهند.
گزارش شده وزیر خارجه ترکیه 10 روز دیگر طی سفر به مسکو با همتای روسش اوضاع در سوریه را بررسی خواهد کرد و روز بعد وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان جلسه با محوریت سوریه خواهند داشت. در آستانه این دیدارها شورای امنیت سازمان ملل قرار است برای بررسی روند اجرای قطعنامه 2401 پیرامون آتش بس در سوریه نشستی برگزار کند. ولادیمیر سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است دیپلماسی در سوریه شکست خورده.
رویدادها روی زمین نشان می‌دهد که هیچ کس خواهان صلح نیست. دیپلمات‌ها ممکن است بیانیه‌هایی صادر کنند، اما روشن است شرایط حل سیاسی این بحران فراهم نشده. روسیه، ایران و ترکیه که در اوج بی‌پروایی خود را ضامن آتش‌بس در سوریه می‌نامند، عوامل اصلی درگیری‌ها هستند. از سوی دیگر، کشورهای غربی حاضر نیستند سوریه را به این ائتلاف سگانه واگذار کنند. هشدارهایی که استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی ممکن است باعث گزینه نظامی علیه دولت اسد شود نگران کننده است و پیش بینی تحولات پیش رو را بسیار دشوار می‌کند.
در روزهای اخیر موضوع استفاده احتمالی از تسلیحات شیمیایی در سوریه همواره مورد توجه بوده. در شورای امنیت روسیه و آمریکا هر یک پیشنویس تهیه کردند که احیای مکانیزم بین المللی برای بررسی این موضوع را در نظر دارد. روسیه 3 ماه پیش با تمدید ماموریت سازوکار مشترک تحقیق پیرامون حملات شیمیایی در سوریه مخالفت کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، پنجشنبه آمریکا از اعضای شورای امنیت دعوت کرد تا برای اثرگیری این مکانیزم رایزنی شود، اما روسیه از شرکت در این نشست سر باز زد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما مسئله سیاست نانوشته جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری از رقابت ورزشی با ورزشکاران اسرائیلی تا کنون منجر به محرومیت بسیاری از ورزشکاران ایرانی در صحنه‌های ورزشی بین‌المللی شده است. اکنون با استعفای رئیس فدراسیون کشتی و انتشار بیانیه دوم رسول خادم، این مسئله می‌تواند دغدغه جدیدی برای سیاست پیشگان جمهوری اسلامی باشد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در ادامه جنجال بر سر جلوگیری از مسابقه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی که با استعفای رئیس فدراسیون کشتی آغاز شد، رسول خادم در بیانیه دوم خود که روز شنبه 12 اسفند منتشر کرد، سیاستمداران را متهم کرد که قهرمانان ملی را سپر بلای خود قرار می‌دهند. آقای خادم در این بیانیه مقامات سیاسی جمهوری اسلامی را به بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه قهرمانان ملی و دروغ گویی متهم کرده و گفته است جوایز و افتخاراتی که ورزشکاران کسب می کنند برای رجال مسئول یک نوع سرگرمی اجتماعی است. رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران روز 7 اسفند در مصاحبه ای از مراجع سیاسی جمهوری اسلامی خواست خود مواضع کشور درباره رویارویی ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی را به اطلاع کمیته بین‌المللی المپیک برسانند و پای آن بایستند. او با اعلام اینکه نمیتواند به کشتی دروغ بگوید تا بماند، از سمت خود استعفا کرد، اقدامی که واکنش حمایتی رؤسای هیئت‌های استانی کشتی را به دنبال داشت که روز 10 اسفند در حمایت از او دست جمعی استعفای خود را اعلام کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در بررسی بیانیه منتشر شده از طرف رسول خادم از دیدگاه سیاسی به رادیو فردا میگوید:
رسول خادم از نظر تبار سیاسی متعلق به جناح اصولگراست. نفس استعفای رسول خادم، نفس اینکه او نمیتونه دیگه با هسته مرکزی قدرت حرف بزنه و در چنین بحرانی ترجیح میده کنار بکشه، نشانه از یک بحران بزرگتر در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی است. در داخل جناح اصولگرا ما سالهاست ریزش‌های مختلف رو دیدیم. موضوعات دعوا عمدتاً مسائل اقتصادی بوده، مقطعی به مسائل سیاست خارجی حوزه هسته‌ای کشیده شد. در سال 1988 ما شاهد این ریزش‌ها در حوزه رأی مردم بودیم. الان لبه اون مرز درگیری مسائل استراتژیک جمهوری اسلامی مثل اسرائیل کشیده شده. ورزش در واقع اینجا بهانه است. پشت این بهانه درگیری بزرگتری وجود داره، اینکه جمهوری اسلامی در این دنیای پیچیده در قبال سوالات بزرگ موجود میخواد چیکار بکنه، در حوزه اسرائیل میخواد چیکار بکنه. و ریزش مدام جناح اصولگرا و واکنش‌های تند و پرخاشجویانه روزنامه کیهان، فرمانده بسیج، نشون میده که گفتگو حتی در داخل این جبهه هم به انصداد رسیده.
در حالی که تعلیق ایران از حضور در رقابت‌های جهانی کشتی به دلیل سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی به تهدیدی جدی تبدیل شده، محمد محمدی بریمانلو روز 4 اسفند در مسابقات بین‌المللی جودوی آلمان برای جلوگیری از مسابقه دادن با حریف اسرائیلی از این رقابت‌ها انصراف داد. پیش از او فدراسیون جهانی کشتی علیرضا کریمی را به دلیل باخت اجباری 6 ماه تعلیق و مربی او را به 2 سال محرومیت از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محکوم کرده بود. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، معتقد است رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی به هر حال از پیامدهای منفی برای ایران برخوردار خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران چه این ماجرا رو علنی اعلام بکنه که ما نمیپذیریم مسابقه بریم و چه اعلام نکنه، در هر دو حالتش باز طبق اونچه که رسول خادم اشاره کرده این مسئله برای ورزش ایران بسیار خسارت‌های بزرگی به بار خواهد آورد، چون اگر اعلام بکنن که خب به سرعت تعلیق و تحریم خواهند شد، اگر اعلام هم نکنن در اولین مسابقه‌ای که رقابت نکنن در رقابت‌های معتبر جهانی المپیک، باز اون محرومیت اعمال خواهد شد. و اینکه اعلام نمیشه یعنی تبدیل به یک قانون نشده در داخل ایران، یعنی یه ورزشکاری اگر مسابقه بده چه اتفاقی براش میفته، مطابق کدوم قانون کدوم بند چه تصمیمی براش گرفته میشه، اینا اصلا مشخص نیست، جایی نه مجلس تصویب کرده نه جایی به شکل یک قانون. فقط اون چه که طی این 35 سال داره اعمال میشه اینه که عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به خاطر اینکه خط قرمز نظامه. حالا این خط قرمز رسول خادم به چالش کشیده و معتقده که این به سود نظام هم نیست، به معنای اقتدار نیست، شکست خوردن، دروغ گفتن، گواهی پزشکی ارائه کردن، اینها مغایر با اصول اخلاقی و ورزشیه و ما باید روش دیگه ای رو در پیش بگیریم.
رسول خادم در بیانیه تازه خود به شکلی تندتر با اشاره به اظهار نظر مقامات وابسته به نهادهای سیاسی و بعضن نظامی نوشته است که آنها یا واقعا متوجه موضوع نمی شوند و یا خود را به ندانستن می زنند. وی خطاب به آنان می گوید قهرمانان ملی را نباید سپر بلای خود قرار دهند. این گفته ای آقای خادم می تواند پاسخی باشد به اظهار نظر رئیس سازمان بسیج که از موضع رئیس فدراسیون کشتی شدیداً انتقاد کرده بود. غلام حسین غیب پرور بدون نام بردن از رسول خادم گفته بود
همه میبایستی این را بدانیم و باور کنیم، موضوع رژیم اشغالگر خط قرمز نظامه و جزء اصول تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی است. ما به کمتر از نابودی اسرائیل راضی نیستیم.
رسول خادم که خود کشتیگیری به نام و صاحب مدال است، در ادامه بیانیه خود در حمایت از ورزشکاران و به ویژه کشتیگیران ایران نوشته است ما قهرمان ملی را منفعلانه و مظلومانه جلو می فرستیم بدون هیچ حمایت دیپلماتیکی. بعد مجبور می شویم برخلاف ادعایمان از ورزشکار بخواهیم پیش از مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی ببازد و یا مریض شود. رسول خادم با یادآوری اینکه از تیر ماه تا مهر ماه سال آینده یعنی سال 1397 ایران 8 مسابقه جهانی در رشته کشتی خواهد داشت، هشدار داده است که دیگر بازی زودتر به بازی یا مریض شو جواب نمی‌دهد و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که شما هم باید به میدان بیایید و اگر قرار به باختن است با هم ببازیم. از سوی دیگر طیبه سیاوشی نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن رژیم آنها نیست. خانم سیاوشی در این مصاحبه با اشاره به اینکه در دنیا تنها ورزشکاران ایرانی از مبارزه با حریفان اسرائیلی سرباز میزنند گفت نه فلسطینی ها متوجه میشوند این کار در حمایت از آنها صورت گرفته و نه جامعه جهانی. به گفته این نماینده مجلس تاوان این سیاست نانوشته را تنها جوانان و نخبگان ورزشی کشور میدهند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 از مواجهه ورزشکاران ایرانی با همتایان اسرائیلی خود جلوگیری کرده است، اما قانون تصویب شده ای در این زمینه وجود ندارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره بیانیه دوم رسول خادم رئیس مستوفی فدراسیون کشتی ایران خطاب به مسئولان کشور. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
میخواستم از اقدام آقای رسول خادم مسئول فدراسیون کشتی ایران تشکر کنم. اقدامی بسیار عاقلانه هست، یعنی اینکه ورزشکارا را مستقیم با حکومت جمهوری اسلامی مواجه کنی، این کار درسته. امیدوارم تمام رئیس‌های فدراسیون مثل آقای خادم عمل بکنن. آقای یک کشتیگیر زبون بسته که سالیان سال زحمت کشیده به آرزوی اینکه مدال المپیک بگیره یا مدال جهانی بگیره، برای چی؟ به خاطر افکار دیو وانوار یک آخوند یا جمهوری اسلامی باید از این مقام چشم‌پوشی کنه.
آقای رسول خادم دست درد نکنه، امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران، هم از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیت. آفرین به شما بگم.
با سلام به رادیو فردا، من 16 ساعت تموم رادیو فردا گوش میکنم، نسیه میخرم شارژ، با رادیو فردا تماس میگیرم، صدای خودم رو گوش کنم حالم عوض بشه، تنها زندگی میکنم، نمیدونم چرا صدای منو پس نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-02-21-12-21-12.
اما گزارش ها حاکی است که تعدادی از کارگران گروه صنعتی فولاد ایران روز شنبه در اهواز دستگیر شدند. این افراد به بازداشت شبانه 10 کارگر این کارخانه و مشکلات صنفی اعتراض داشتند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز شنبه در خیابان‌های اهواز راهپیمایی کردند و خواستار آزادی همکاران زندانی خودشون شدند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 10 کارگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند که دستور بازداشت اونها هم از سوی دادستانی اهواز صادر شده بوده. آخرین گزارش هم حاکی از این بود که زندانی‌ها به زندان مرکزی اهواز منتقل شدند. از جمله شعارهایی که کارگران امروز در خیابان‌های اهواز می‌دادند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد، میستیم میریم، حقمون رو میگیریم، ما کارگریم، نون میخوایم، دوا درمون میخوایم. بازداشت دست کم 10 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با انتقاد برخی تشکل‌های مستقل کارگری مواجه شده، از جمله کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. در همین حال عبدالرضا موسوی، مالک خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد، در پستی در صفحه اینستاگرام خودش با ابراز تأثر و ناراحتی از بازداشت کارگران ابراز امیدواری کرده که این خبر صحت نداشته باشه. او در عین حال کارگران رو مقصر وضعیت پیش اومده دونسته که باعث شدن چرخ تولید بخوابه. بازداشت شبانه کارگران در اهواز 3 روز بعد از انتشار سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که در اون دشمنان رو متهم کرده بود که تلاش میکنند کارگران رو به رکود یا لنگی در کار کارخونه ها و مجموعه های بزرگ اقتصادی وادار کنند. به طور معمول آیت الله خامنه ای و مقام های جمهوری اسلامی ایران لفظ دشمن و یا دشمنان رو برای آمریکا و اسرائیل به کار میبرند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها ریشه در چه دارد و چرا نیمی از جامعه حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند؟
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین المللی است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین. یعنی از یه زمانی به بعد یه عده کمتر دنبال دردسر بودن، ورود زنان رو منع کردن، چون احساس کردن که اگر اینا بیان ممکنه یه عده انتقاد کنن، اذیت کنن، مقامشون از دست بدن. از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است.
در برنامه دیدگاه ها با من فرین واسمی و مهمانانم همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در حالی که پیشتر اخباری مبنی بر آزادی شماری از دانشجویان بازداشتی اعتراضات دی ماه در ایران منتشر شده بود، یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید برای برخی از دانشجویان به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی پرونده قضایی تشکیل و به دادگاه احضار شدند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز جمعه از تشکیل پرونده قضایی برای حدود 50 دانشجوی بازداشتی در اعتراضات اخیر خبر داده و نسبت به این موضوع ابراز تأسف کرده است. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری اعتماد آنلاین گفته است که به نظر می رسید این دانشجویان آزاد شده اند و پرونده‌ای هم ندارند، اما متاسفانه برای دانشجویان بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر پرونده‌هایی با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده و پرونده برخی از این دانشجویان به دادگاه ارجاع شده است. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه از پیگیری وضعیت پرونده‌های دانشجویان بازداشتی از طریق مراجع زیربط خبر داده است. آقای صادقی گفته است دادگاه دانشجویانی مانند خانم لیلا حسین زاده روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از دانشجویان بازداشتی در هفته‌های آینده برگزار می‌شود. پیش از این مقام‌های دانشگاه تهران از بازداشت 41 دانشجوی این دانشگاه در جریان اعتراضات دیماه خبر داده بودند. در همین زمینه 22 تشکل دانشجوی دانشکده‌های دانشگاه تهران روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم گفتند که شماری از این دانشجویان اکنون دوباره به دادگاه انقلاب احضار شده و با اتهام‌های سنگینی مواجهند. مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران نیز روز پنجشنبه ضمن تایید احضار دوباره این دانشجویان به دادگاه ابراز امیدواری کرد که مسئله آنها هرچه زودتر حل شود. به دنبال اعتراض‌های دیماه، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر ایران آنچه که بازداشت‌های فلعی و غیرقانونی شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها می‌خوانند را نشانه هراس نهادهای مسئول از جریان‌های مستقل اعلام کرد. بیش از 1500 دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز در بیانیه‌ای اعتراضی اعلام کرده بودند که نسبت به صدور احکام قضایی و تشکیل پرونده‌هایی که منجر به هر گونه گرفتاری و محرومیت و حبس برای دانشجویان بازداشت شده شود حساس خواهند ماند. در جریان اعتراض‌های دیماه در ایران که حدود یک هفته طول کشید و در آن شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد، بیش از 3700 نفر بازداشت شدند و دست کم کشته شدن 22 نفر نیز تایید شده است.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ساعت 19 و 26 دقیقه به وقت تهران هست. فرصتی داریم به سرخط چند خبر مهم گوش کنیم. رسول خادم رئیس مستوفی فدراسیون کشتی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان خواست تا مسئله عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کند و ورزشکاران را تحت فشار قرار ندهند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که شورای نگهبان با برگزاری همه پرسی موافق است. معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد میگوید جعبه‌سیاه هواپیمای تهران به یاسوج پیدا شده است. مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران میگوید که شرط مذاکره درباره موشک‌های ایران نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برده بلند آمریکا و اروپا است. دفتر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم با انتشار توضیحاتی خبر ملاقات معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و صحبت پیرامون مسئله ورود زنان به ورزشگاه با او را کذب محض خواند. لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی مردم خوزستان در رابطه با ریزگردها و همچنین اعتراضات کارگران گروه صنعتی فولاد میگوید در برخورد با مسائل باید نگاه فرهنگی و اجتماعی بر نگاه امنیتی تقدم داشته باشد. مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد ایران همواره متوجه این نکته بوده که آمریکا ممکن است از برجام کناره بگیرد و از پیش خود را آماده کرده است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد خشونت‌ها و کشتار در منطقه جنگی و قوطه شرقی به احتمال زیاد مصداق جنایت جنگی است. و پلیس اتریش روز جمعه 4 پناهجوی ایرانی و یک پاکستانی را در بزرگراه مرزی این کشور از سرمای زیر صفر درجه نجات داد. به گفته پلیس اتریش 3 تن از پناهجویان ایرانی شامل یک مادر 57 ساله و دو فرزند جوانش بدون کفش و پای برهنه همراه با دو پناهجوی دیگر در سرمای سوزان سرگردان و بی هدف در کنار این بزرگراه مرزی در حرکت بودند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان تا کنون دیده نشده مانند تابستان 3 سال پیش، هزاران متقاضی پناهندگی از این راه سر از کشورهای اتریش و آلمان در آورند و ولی با این حال هر از گاهی در روزنامه‌ها خبری منتشر می‌شود که گروهی از پناهجویان در شرایط سخت و طاقت فرسا موفق شدند خود را به مرز اتریش برسانند. یکی از تازه‌ترین گروه‌ها که با کمک قاچاقچیان انسان وارد مرزهای اروپای مرکزی شده، یک گروه 5 نفره از پناهجویانی است که روز جمعه به دام پلیس افتاد. به گزارش روزنامه‌های اتریش، این گروه متشکل از یک خانواده 3 نفره از ایران، یک ایرانی دیگر و یک پاکستانی است. به گفته پلیس، قاچاقچیان انسان این پناهجویان را در سرمای 6 درجه زیر صفر در نزدیکی مرز اسلوونی و مجارستان از کامیون پیاده و آنها را رها کردند. پلیس میگوید این گروه از پناهجویان که از صربستان، یکی از کشورهای حوزه بالکان، وارد بزرگراه شماره 2 اتریش شده، 3 پناهجو از ایران شامل مادری 57 ساله با دختر 27 ساله و پسر 21 سالش بدون کفش و با پای برهنه در سرمای سوزان در مسیر یخزده در حال حرکت بودند. به گفته پلیس کفش‌های آنها در طول راه خیس شده و به ناچار این 3 پناهجوی ایرانی مجبور شدند کفش‌هایشان را دور اندازند. یکی دیگر از این گروه 5 نفره یک پناهجوی 25 ساله ایرانی و یک پناهجوی جوان پاکستانی است. آنگونه که پلیس می‌گوید این پناهجویان پس از نجات از این مهلکه بلافاصله از اتریش تقاضای پناهندگی کردند. چندی پیش هم اعضای 6 نفره یک خانواده پناهجو از ایران که خود را از یونان تا آلمان در میان بارهای یک تریلی مخفی کرده بودند، سرانجام در نزدیکی شهر لایپزیگ به دام پلیس افتادند. این خانواده ایرانی متشکل از پدر و مادر، یک فرزند جوان و 3 کودک به دنبال 3 روز و 3 شب خستگی، گرسنگی و تشنگی مفرط پس از کوفتن مشت بر بدنه تریلی راننده را متوجه حضور خود در این کامیون کردند. آنها به محض خروج از این تریلی ابتدا درخواست نوشیدن آب کردند و سپس پلیس آلمان آنها را به اقامتگاه پناهجویان انتقال داد. این خانواده ایرانی به نوشته روزنامه‌ها بنگام بارگیری این تریلی در یونان مخفیانه وارد آن شده و پس از پشت سر گذاشتن مسیر کشورهای مقدونیه، صربستان، مجارستان و چک سر از شرق آلمان درآوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شماره پیامکگیر رادیو فردا 2048-799-499-400 تصمیم کنم 848 هست که میتونید به این شماره برای ما پیامک یا اسمس بزنید و دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
اگر مردان در میدان فوتبال رعایت بکنند، حرفای رکیک نزنند، چه اشکال داره؟ یک قسمت از استادیوم هم متعلق به زنا بشه، زنا هم خواهران و مادران ما بیان بشینن بازی نگاه کنند. میدونم خیلی هم طرفدار تیم ها دختران و زنان هستند.
در رابطه با وعده آقای روحانی به رئیس فیفا درباره رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها، آقای روحانی از این وعده ها زیاد داده بودند و هر سال از جمله اجرای آزادی های مدنی، حقوق مدنیت مردم داده بودند، ارزانی داده بودند، وعده دادن و میگن که 10% شده تورم، زیر 10%، ولی در عمل میبینیم این نیست. این وعده ها هم مثل سایر وعده های ایشون هن. یعنی تا حالا صحبت هایی که کردن، وعده هایی دادن، من که تا حالا هیچ کدومش ندیدم اجرا بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از همکارم فرین عاصمی، و فقط اعلام کنم که مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نزدیک به 4 دهه است که زنان برای رفتن به استادیوم‌های ورزشی با سدی عظیم مواجهند. سال‌هاست که فعالان مدنی و حقوق زنان برای از بین بردن این سد مبارزه می‌کنند، و با وجود اینکه بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی وعده از بین رفتن این محدودیت‌ها را دادند، برخوردها با زنانی که قصد ورود به استادیوم‌ها را دارند شدیدتر شده و تا بازداشت تعدادی از این زنان هم پیش رفته است. ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها ریشه در چه دارد؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به این مسئله پرداختم که چرا نیمی از جامعه حق ورود به ورزشگاه ها را ندارند. همراه با شادی صدر، حقوقدان، فعال حقوق زنان و از مدیران سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران ساکن بریتانیا، و حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. خانم صدر، اگه اجازه بدید با شما شروع بکنیم بحث رو. چرا اصولا ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران ممنوعه؟ این ممنوعیت از کی شروع شد؟
اینکه چرایی امر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رو میپرسین، راستش به نظرم میرسه که باید از مقامات جمهوری اسلامی سوال بکرد، برای اینکه تا همین امروز که نزدیک به 40 سال یا 14 دهه از این ممنوعیت میگذره، دلیل قانع کننده و یا حتی منطقی برای اینم ندادن، و گفته هایی که دارن در عرصه عمومی بیشتر جنبه کلی داره یا استناد شده به نمیدونم فضای بعد ورزشگاه ها برای حضور زنان، یا اینکه زنان ممکن از دیدن مردان ورزشکار به گناه بیفتن، یا اینکه موجب اختلاط زن و مرد بشه و از این قبیل. مسئله اصلی اینه که هیچ قانون نوشته شده ای که در این زمینه وجود نداره. تا جایی که ما میدونیم، تا اوائل دهه 60، یعنی حدود سالهای 60-61، هم زنان میتونستن در استادیوم های ورزشی حضور پیدا کنن و اگه علاقه داشتن به اینکه مسابقه رو ببینن. و بعد از اون به استناد مصوبه یا مصوباتی که ما ازش هیچ اطلاعی نداریم و هیچگاه به صورت قانون مدون در نیامده، این ممنوعیت وضع شد و تا همین امروز هم ادامه داره. برخی گفته میشه که سازمان تربیت بدنی ممنوعیت رو وضع کرده، برخی راجع به دستور شورای تامین استان یا شوراهای تامین استان در استانهای مختلف صحبت میکنن، اما هیچ قانون و مصوبه مدون و روشنی در این زمینه وجود نداره.
آقای قاضیان، شما به عنوان جامعه شناس ریشه اصلی ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رو چی میدونید؟
همونطور که خانم صد گفتن، واقعا مشخص نیست که تصمیم اولیه برای منظور در چه سطحی و چگونه گرفته شده و اساسا آیا این مکتوب شده یا خیر. ولی مجموعه رفتار جمهوری اسلامی با این مسئله رو که نگاه میکنیم، دو تا شاید دلیل عمده پیدا بکنیم. یکی این مسئله است که مثل بسیاری از چیزها، جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین. یعنی از یه زمانی به بعد، یه جایی که نمیدونیم چگونه بوده و یه عده کمتر دنبال دردسر بودن، ورود زنها رو منع کردن، چون احساس کردن که اگه اینا بیان ممکنه یه عده انتقاد کنن، اذیت کنن، مقامشون از دست بدن. از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است. ممکنه خود قدم برداشتن روی این موضوع که ما از این موضوع کنار بیایم و بپذیریم ساده باشه، اما الان سخت‌تر شده به دلیل اینکه این یک نوع شکسته، یک نوع قبول اعتراضات، قبول اینه که ما از این خواستی که تا حالا روش پافشاری می‌کردیم دست برداریم و به خواست دیگران، یعنی خواست مردم، اهمیت بدیم و اون رو قبول کنیم. این رویه است که جمهوری اسلامی در برابرش مقاومت می‌کنه، چون نمی‌خواد این رو به منزله پیروزی برای طرفش حساب بکنه. شما اینو در حتی در خود ورزش هم می‌بینید. مثلا یک تیم ایرانی وقتی شکست می‌خوره، در گفتار رسمی رادیو تلویزیون میگن تیم ایران در صد حریف متوقف شد، نمیگن شکست خورد. یا مثلا وقتی در جنگ پیروز نمیشن، نمیگن که ما باختیم یا شکست خوردیم، میگن عدم الفتح نصیب ما شد. و به این ترتیب پذیرش نمادین شکست در برابر یک خواست که خواست نسبتاً عمومی هست، از نظر جمهوری اسلامی به معنی این است که شما یه جای کوتاه اومدید و بقیه جاها هم ممکن کوتاه بیاد. این شاید یکی از ریشه‌های مقاومت در مرمر این موضوع. از طرف دیگه وقتی زنا به استادیوم برن، معنیش اینه که اونا رفتاری اونجا خواهند کرد که با رفتار رسمی حاکم جور در نمیاد. اونا اون حجابی رو که جمهوری اسلامی میخواد بر سر نخواهند داشت، اون رفتاری رو که با جنس مخالف جمهوری اسلامی میپسنده اونجا نخواهند داشت. چیزهای از این دست و اینها به شکل نمادین و اظهاری بیان میشه، اظهار میشه، نمایش داده میشه. و این
آقای قاضیام ببخشید حرفتون رو،
من جمله در زمینه حجاب.
بله ببخشید حرفتون رو قطع کردم. گفتید که خب ممکنه حجابی نداشته باشن در ورزشگاه یا رفتاری نداشته باشن که مناسب جمهوری اسلامی باشه، یعنی بپسنده جمهوری اسلامی اینو. چه فرقی داره با مثلا توی خیابون؟ ممکنه که خب خیلی حجابی که جمهوری اسلامی میگه رو به درستی رعایت نکنه، اونطوری که جمهوری اسلامی اونو کم حجابی یا بد حجابی مینامه. چه فرقی داره ورزشگاه با خیابون برای جمهوری اسلامی؟
اتفاقا من اشارم به مسئله حجاب به همین علت بود. این مقاومتی که جمهوری اسلامی در برابر موضوع حجاب زن را به خرج میده، به نظر نمیاد اساسا ریشه دینی داشته باشه. چون لحاظ دینی خب بسیاری از ارزش‌های مهمتر در دین وجود داره که در جامعه زیر پا گذاشته میشه و اصلا اهمیتی نداره برای جمهوری اسلامی. اون جنبه اظهاری و نمایشی این موضوع اهمیت داره. یعنی اونجایی که نمایش عمومی داده میشه و این نمایش عمومی به رسمیت شناخته میشه، مثلا از طریق پخش در تلویزیون، از طریق عکاسی‌هایی که ممکن از مسابقات ورزشی بشن، شما این نوع از زنان رو در مثلا گفتار رسمی جمهوری اسلامی غایب می‌بینید. مثلا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی جز در مواقع خاص زنان با یک حجاب مشخص رسمی رو شما در رادیو تلویزیون می‌بینید، گویی اون زنان دیگه حضور ندارن در این جامعه. نمی‌خواد جمهوری اسلامی بگه اونا نیستن، بلکه می‌خواد نمایش و اظهار اینها رو انکار کنه و به این ترتیب وجودشون رو در واقع انکار بکنه که انگار اینها نیستن. چون اگر بپذیره به این واقعیت تن بده که چنین آدم‌هایی در جامعه هستن، یعنی آدم‌هایی که اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد اسلامی نیستن یا اون مقداری که میخواد اسلامی نیستن، اون وقت مسئله مشروعیت خودش زیر سوال میره. چون مشروعیت یعنی دلیل حاکمیت روحانیون و اسلام در ایران بنا به گفته مقامات این است که مردم اسلام را میخواهند. خب اگر مشخص بشه که مردم اسلام را نمیخواهند یا اون جوری نمیخواهند که این مقامات ادعا میکنن، اون وقت دلیل داره برای حاکمیت این افراد در جامعه. به این ترتیب میبینید که یک مسئله به ظاهر ساده مثل حجاب میتونه با مسئله مشروعیت حکومت پیوند بخوره. و بنابراین وقتی توی استادیوم هم این نمایش داده بشه، یعنی نمایش مسئله کم حجابی یا شل حجابی به اصطلاح خانم‌ها بنا به روایت جمهوری اسلامی، و همینطور اختلاطشون با جنس مخالف، یعنی دو تا معیاری که جمهوری اسلامی در این زمینه برای نمایش ندادنش سختگیر هست، اون وقت می‌بینیم که این ممکنه یک خطر تلقی بشه. از این بابت که روی این موضوع کماکان ایستاده، به علاوه همونطور که گفتم پذیرش ورود خانم‌ها به استادیوم به معنی شکست هم هست، خصوصا حالا که رقیب منطقه‌ای یا رقیب دینیش هم در سطح جهان اسلام یعنی عربستان در این زمینه پیشگام شده و حالا یک نوع در واقع شکست مبتذلانه قلمداد میشه اگر این رو بپذیریم، یعنی که مقاومت بیشتری شاید داره میشه.
خانم صدر، آقای قاضیان اشاره کردن به شکست جمهوری اسلامی اگر که این مسئله رو بپذیره و زنها رو راه بده. برای این مسئله هم یه کارهایی کرده؟ مثلا تا حالا مشاهده کردیم که بعضی از زنهایی که برای دیدن بازی ورزشی به استادیوم ها میرن بازداشت شدن. نمونهش همین بازی پرسپولیس و استقلال بوده در روز پنجشنبه که تعدادی از زنهایی که دم استادیوم رفته بودن بازداشت شدن. آیا ما در قانون اصولا چیزی داریم برای این بازداشت ها؟ یعنی از نظر قانونی این بازداشت ها درست هستن؟
ببین اگه بخوایم نگاه حقوقی داشته باشیم، اول از همه و قبل از اینکه به بازداشت ها بپردازیم، نباید فراموش کنیم که ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها یا در واقع محروم کردن زنان به دلیل جنسیتشون از حضور در یک بخش از فضای عمومی مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین المللی است که دولت ها رو موظف میکنه که از هر گونه وضع قوانین یا اعمال سیاست هایی که افراد به دلیل جنسیتشون و یا حالا به دلیل مذهب، نژاد و سایر ویژگی هاشون از حقی محروم میکنه، منع کرده دولت ها رو. بنابراین ما اینجا از یک طرف از نقض اصل عدم تبعیض رو میبینیم که جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه عضو کنوانسیون های بین المللی، میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستش، موظف و متعهد به اجرای اون هست. از طرف دیگه من فکر میکنم که اگه باز توی همین بحث فضای عمومی بمونیم، من شخصا قوانین یا حالا به هر حال قانون قانون نوشته شده که وجود نداره ولی در عمل اجرا میشه، رویه هایی برای ممنوعیت ورود زنان ورزشگاه رو تو چارچوب کلی تر جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی میبینم. اگه ما از ابتدای انقلاب تا الان مروری داشته باشیم، در حوزه های مختلف و در فضاهای عمومی مختلفی ما شاهد اعمال سیاست های جداسازی جنسیتی بودیم و من فکر میکنم که این ماجرای استادیوم های ورزشی کم کم و رفته رفته در بسیاری از فضاهای عمومی مقاومت زنان و مقاومت جامعه باعث شد که جداسازی جنسیتی شکسته بشه. در برخی دیگه از فضاها همچنان جداسازی جنسیتی به شدت و حدت اعمال میشه، اما در مورد استادیوم های ورزشی به دلایل مختلف این مبارزه و مقاومت از دو طرف شدت پیدا کرده تو سالهای اخیر و به نظرم بیشتر از این که بحث خود حضور زنان در استادیوم باشه که برای خب بسیاری از زنان به دلیل علاقهشون به تماشای در واقع فوتبال یا سایر ورزش‌ها در خود استادیوم و ورزشگاه مهمه، اما در چارچوب کلی‌تری برای جامعه و برای زنان دیگه که حالا خیلی هم ازش دوست نیستن مهمه به دلیل اینکه یک جنبه سمبولیک پیدا کرده، یعنی مقاومت و کشمکش بر سر تسخیر فضای یک بخش تسخیر فضای عمومی هستش که بیشتر از هر چیزی از هر دو طرف نشون میده که چقدر این فضای عمومی این بحث ورزشگاه سمبولیک شده. شما اشاره کردیم به بازداشت برخی از زنان که قصد داشتن وارد ورزشگاه آزادی بشن برای تماشای بازی پرسپولیس و استقلال، و برای برخی از اون زنان حداقل تا جایی که ما از نوشته هاشون در شبکه های اجتماعی میخونیم مهمتر از این که خود بازی رو ببینن این بوده که بخوان که اون فضا رو تسخیر کنن و یک بار دیگه یادآوری کنن که به دلیل زن بودن از حضور در فضای عمومی محروم شدن. اما همونطور که گفتم با توجه به اینکه هیچ قانونی وجود نداره در این زمینه ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، طبیعتاً هر نوع دستگیری، هر نوع اذیت و آزار، هر نوع ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه کاملا خلاف قانونه، و به خصوص اینکه چون نقض اصل عدم تبعیضه و نقض اصل قانونی بودن جرایم مجازات، شهروندان باید بدونن که چه قوانینی بهشون حکومت میکنه و در صورت نقض اون قوانین چه مجازاتی در انتظارشونه. اینو بهش میگن اصل قانونی بودن جرایم مجازات، که اتفاقا قانون مجازات جمهوری اسلامی هم حتی هست. در اینجا نیروی انتظامی با دستگیری بخشی از این زنان خود قوانین مجازات جمهوری اسلامی رو نقض کرده و کارش کاملا خلاف قانونه. ضمن اینکه همونطور که گفتم این کار در چارچوب قوانین بین المللی نه فقط نقض عدم تبعیض هست، بلکه مصداق رفتارهای آزاردهنده و به نوعی در زیر چارچوب اصل منع شکنجه قرار میگیره و بسیار بسیار مورد جدی نقض حقوق بشر محسوب میشه.
خانم صد، از نظر حقوقی آیا زنانی که بازداشت میشن در مقابل ورزشگاه ها میتونن در همین جمهوری اسلامی با همین قوانین این مسئله رو پیگیری بکنن، یا فکر میکنید که پیگیری ها به نتیجه نمیرسه؟
از نظر حقوقی و روی کاغذ و در وقتی یه کتاب قانون رو نگاه کنیم، قطعا زنانی که بازداشت شدن به دلیل تلاششون برای ورود به ورزشگاه حق شکایت دارن از نیروی انتظامی و از همه مامورانی که با تخلف از خود قوانین جمهوری اسلامی اونها رو دستگیر کردن، مورد آزار و اذیت قرار دادن. اینکه این شکایت به نتیجه میرسه یا نه به نظر من مسئله ثانوی است. من شخصا همیشه فکر میکنم که ما باید از تمامی ظرفیت هایی که در قوانین ایران وجود داره، با وجودی که میدونیم در نهایت ممکنه به نتیجه نرسه، استفاده کنیم، به دلیل اینکه به عنوان شهروندان اون جامعه یک بار دیگه حقوقمون رو مطالبه کنیم. و این یکی از بهترین و مشروطترین و مهمترین روش های مطالبه حقه که از تمامی راهکارها و سازوکارهای قانونی در اون جامعه استفاده بشه و شکایت بشه، و بعد پیگیری این شکایت ممکنه که از نظر قضایی به جایی نرسه، اما مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، مسئله اینه که زنانی که میخوان وارد بشن غیرقانونی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و بازداشت میشن، همچنان به عنوان مسئله روز نگه خواهد داشت. و این منازعه دائم بین زنانی که دارن مقاومت میکنن در برابر این قوانین تبعیض‌آمیز و جمهوری اسلامی که از اون طرف داره مانع ایجاد میکنه برای اونها که از حقوق اولیه‌شون برخوردار بکنن، و همچنان به عنوان مسئله روز نگه خواهد داشت.
آقای قاضیان، بارها شنیدیم از طرف مسئولان که گفتن ورزشگاه محیط مناسبی برای زنان نداره، حتی خیلی از مردم عادی هم این حرف رو میزنن. چقدر این توجیه درسته؟ چقدر ورزشگاه تفاوت داره با جاهای دیگه عمومی؟
یه مقدار همدلانه با کسانی که این توجیه رو مطرح میکنن جلو بریم و ببینیم که اگر با این منطق قرار باشه کار بکنیم، منطق ما رو به کجا میبره در نهایت، و آیا این افراد حاضرن تا انتهای منطقی نظر خودشون رو پیش برن یا خیر. وقتی گفته میشه توی ورزشگاه ها محیط مناسبی برای خانم‌ها نیست، از چه جهتی میگن؟ معمولا به دو چیز استناد میشه. یکی گفتاری که در اونجا برقراره که معمولا ممکنه هتاک باشه، کلمات نامناسب مستهجن به کار بره. یکی هم رفتاری است که افراد به خرج میدن. گاهی اوقات تو اینا نمادهای جنسی و جنسیتی وجود داره و ممکنه از نظر یه نامناسب باشه. بسیار خوب، ما میدونیم که اینا تو ورزشگاه هست و برخلاف اون چه که گاهی اوقات هم گفته میشه مربوط به عده‌ای تماشاگرنما یا معدودی تماشاگرنما نیست، به این دلیل که گاهی اوقات چندین هزار نفر با هم دیگه حرفای مستهجن رو به سوی داور یا مربی یا بازیکن روانه میکنه. ولی سوال این است که این آدما فقط تو ورزشگاه دارن این حرفا رو میزنن و وقتی تو خیابون و اتوبوس و کوچه و مغازه و صف و نمیدونم اینجا هستن آدمای مؤدبی میشن یا همون آدما هستن با همون گفتار و همون رفتار کما بیش، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، اونجا ممکنه اون فضای عمومی بهشون کمک کنه که وسیع‌تر و شدیدتر این رو به کار ببرن، در فضاهای دیگه به شکل کمتر. خب اگر اینطوری هست پس ما باید جلوی حضور زنان در کوچه و خیابون و صف و تاکسی و اتوبوس و اینها هم بگیریم، چون اونجا هم همین آدما همین رفتار و گفتار رو دارن و ما به کرات در محیط‌های عمومی خودمون شنیدیم یا خواهیم شنید یا می‌شنویم این چیزها رو، یعنی کلمات مستهجن، فحش، دعوا و زد و خورد، رفتارهای با نمادهای جنسی و امثال اینها. خب پس به این ترتیب اگر اون منطق درست باشه خانم‌ها رو باید نشون توی خونه و حتی نذاش از خونه پاشون رو بیرون بذارن. تو خود خونه ها مگه اون وقت چه وضعیتی هست؟ مگه تو خونه ها همه دهانشون آب کشیده است و حرفای خیلی مناسبی میزنن، در اونجا حرف بد نمیزنن؟ تو مدرسه چطور؟ اگر این منطق رو جلو ببری میبینی خب هیچ جایی نباید برن و تازه اینا زنا هستن، مگه مردها یعنی پسرها در این زمینه کمتر گناه دارن؟ خب اونا رو اون وقت باید منع کرد از اینکه تو کوچه و خیابون یا ورزشگاه برن و بعدن همه رو بر واقع باید منع کرد، چون دیگه کسی نمونه که از این کلمات بخواد بهره برداری کنه یا در مرزش قرار بگیره. بنابراین میبینید که این منطق در واقع منطق درستی نیست، ایجاد یک فضای گلخانه‌ای مصنوعی است که هیچ جایی در هیچ جامعه‌ای وجود نداره. جامعه ما اگر جامعه با ادبی هست تو ورزشگاه مؤدب خواهد بود، اگر نیست بیرونش هم مؤدب نخواهد بود. و بنابراین این نگرانی که زنان در معرض فضای نامناسب قرار بگیرن به نظر من توجیه نادرست نیست و به علاوه خلاف خودش عمل خواهد کرد، یعنی اگر تا انتهای منطقیش پیش بره جامعه رو کلا باید از آدم خالی کرد، چون اصلا همه آدم ها در معرض این بدآموزی وجود دارن، مگر کسانی که به نماز جمعه میرن و حرفای خطیب نماز جمعه رو میشنون و میبینن بد دهنی میکنه، اونا مگه تحت تاثیر قرار نمیگیرن؟ خود مقامات جمهوری اسلامی مگه کم بد دهنی میکنن؟ بنابراین انواع بد دهنی رو در همه سطوح ما میبینیم و اگر این معیار منع زنان برای حضور در ورزشگاه باشه همه رو باید منع کرد و همه رو باید از همه جا منع کرد و میبینیم که این منطق درست نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم صدری، یک دیدگاهی در میان بعضی از اقشار محافظه کار وجود داره و خب بعضی از زنها هم خودشون این عقیده رو دارن که اولویت زنان ورود به استادیوم ها نیست و به گفته اونها زنان مشکلات بزرگتری دارن که باید روی اونها تمرکز بشه. چقدر درسته این دیدگاه؟ یعنی فکر میکنید که خواسته ها و مشکلات زنان آیا اولویت داره که مثلا روی یکی تمرکز بشه و روی دیگری نه؟
ببینید، من اصولا با بحث اولویت و اولویت بندی خواسته ها بسیار مخالفم، برای اینکه وقتی ما این گزاره رو مطرح میکنیم که فلان موضوع اولویت زنان یا اولویت کارگران یا اولویت دانشجویان هست یا نیست، اگه البته بیشتر در مورد زنان مطرح میشه چون زنان به هر حال همیشه همه اقشار اجتماعی احساس وظیفه میکنن که اولویت هاشون رو براشون تعیین کنن و بهشون بگن که چی الان باید چی بخوان، کدوم خواسته ها رو مطالبه کنن، کدوم ها رو فراموش کنن بذارن پشت سرشون بمونه. ولی وقتی این گزاره کلی رو مطرح میکنیم که اولویت زنان، با کلیگویی یک واقعیت بزرگی رو انکار میکنیم که ما چیزی به اسم زنان ایرانی یا زنان به طور عموم نداریم. زنان هم مثل سایر اقشار اجتماعی بسیار متنوعن، خواسته های متفاوتی دارن، خواستگاه های متفاوتی دارن و بنابراین اولویت های متفاوتی دارن. هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یک موضوعی به طور خاص اولویت تمامی زنان ایرانی هست یا نیست یا اولویت کدوم بخش هست و کدوم بخش نیست. اینکه اصولا با حتی اگه این رو بپذیریم که مثلا ورود زنان به ورزشگاه اولویت همه زنان ایرانی است، طبیعتاً هیچ موضوع دیگه هم اولویت همه زنان ایرانی نیست، باز هم ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم برای اون بخشی که براشون این مسئله مهمه، این مسئله دغدغه‌شونه، این مسئله اولویتشونه، اونها باید ساکت بشن برن ته صف تا بقیه‌ای که به نظر بزرگان میاد که مسائلشون اولویت بیشتری داره جلوی صف وایسن و سهمشون رو دریافت کنن. این یه نکته. و نکته دوم اینه که در سالیان گذشته حداقل 10 سال 15 سال گذشته تا جایی که من یادم میاد ما وقت خیلی زیادی رو توی بحث‌های عمومی صرف این کردیم که ثابت کنیم یک موضوع اولویت زنان هست یا نیست، در این حال در صرف این وقت و صرف این بحث‌های به نظر من بیهوده وقت زیادی در واقع هدر رفته برای اینکه مطالباتمون رو مطرح کنیم و گروه‌های مختلف رو مطالباتشون و خواسته‌هاشون رو بشنویم و فکر کنیم چجوری میتونیم هر کدوم از این مطالبات محقق بشه. بنابراین به نظر من اصلا بحث اولویت نه تنها یک بحث غلطیه به لحاظ منطقی و به لحاظ اجتماعی، بلکه بحثیه که ما رو دور می‌کنه از اهداف اصلیمون که رفع عدم تبعیض و اینکه زنان مثل همه انسان‌ها در یک جامعه بدون تبعیض زندگی کنن. این که من تبعیض رو چجوری میبینم یا چه موضوعی برای من امروز اهمیت داره و چه موضوعی برای زن همسایه اهمیت داره که ممکنه متفاوت باشه با موضوعی که زندگی منو تحت تاثیر قرار میده، به هیچ کس حق نمیده به من یا به زن همسایه هم دیکته کنه یا ما رو توجیه کنه که مسئله ما امروز اولویت نیست. ضمن اینکه این زنانی که الان دارن میرن توی استادیوم یا سعی میکنن که برن و براش هزینه میدن، خودشون با مقاومتشون و با رفتنشون دارن اینو اعلام میکنن که این اولویت ماست و پای هزینه هاش هم وایساد. من نمیفهمم مشکل بقیه که کنار این بود نشستن و حالا برای این زنان تعیین میکنن که هست یا نیست چیه، چون این زنان با عمل مقاومتشون و با عمل اجتماعیشون نشون دادن که میخوان که این مطالبه رو محقق کنن و هزینه هاش هم بپردازن. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما از حقشون دفاع کنیم و از مطالبهشون و صداشون رو تقویت بکنیم به جای اینکه هی ترمز بزنیم بگیم حالا این اولویت هست. اولویت یه نکته دیگه در مورد کسانی که مدام بحث اولویت رو مطرح میکنن، مثلا میگن ورود زنان به ورزشگاه اولویتی و مثلا فلان مسئله اولویت. من سوالم ازشون همیشه اینه که خب کدوم مسئله به نظر شما اولویت داره؟ حالا یه موضوع رو مطرح می‌کنم، مثلا میگن بحث ازدواج دختر بچه‌ها یا بحث خشونت خانوادگی. سوال بعدی اینه که خب شما برای اینکه اگه فکر می‌کنین اولویته، برای تحقق این اولویت چیکار کردی؟ برای تغییر این وضعیت ازدواج دختر بچه‌ها یا کاهش خشونت خانوادگی چیکار کردی؟ همین الان همون فکری که می‌کنین و فکر می‌کنین که این اولویته و باید انجام بشه، بلند شین و یه کاری براش انجام بدین. و اون وقت ببینین که چقدر از این جامعه پشت سر شما وایمیستن و حمایت میکنن از خواسته شما و میتونین جلو ببرین. این که ما هی بشینیم یه ترازو بذاریم این اولویت، چون بعد وقت مثلا بحث خشونت خانوادگی که هم میشه باز یه دهی میتونن بیان بگن که نه این هم اولویت ما نیست، مثلا الان مسئله اقتصاد مسئله اصلیه، زنان کارگر یا مردم گرسنه هستن. این بحث میتونه تا ابد به شکل بیهوده‌ای تسلسلوار ادامه پیدا کنه و ما رو به هیچ جا نرسونه. بنابراین من همیشه توصیه‌ام اینه که ما هیچ کدوم سر این بحثا وای نستیم و اصلا توجهی به این بحث نکنیم و هر کی تو هر حوزه مطالبه‌ای رو که داره پیش ببره و با روشی که فکر میکنه به جواب میرسه. قطعا در این صورت جامعه انسانی‌تر و عادلانه‌تری خواهیم داشت برای همگان.
خیلی متشکرم. فرصت زیادی باقی نمونده آقای قاضیان، اگر که صحبتی در پایان دارید بفرمایید لطفا.
اگه اجازه بدید من در پایان اشاره کنم به این موضوع که گاهی اوقات برای اینکه در مبارزه با حضور زنان در استادیوم ها قوت مذهبی یا نیروی مذهبی پشتش گذاشته بشه به مراجع تقلید اشاره میشه که اینا مخالف حضور زنان در ورزشگاه هستن. ولی اگر سرجم نگاه کنید با این همه مرجع تقلید که ما در ایران یا بیرون از ایران داریم، نگاه که بکنیم ببینید دو سه تا آدم بیشتر نیستن از این مراجع که معمولا مخالفت میکنه و وقتی ریشه مخالفت اونها یا حضورشون رو در گفتارهای رسمی دیگه جستجو کنید میبینید که اونها عملا آلوده به منابع دولتی شدن، یا دستشون توی معاملات شکر هست یا توی کارخونه لاستیک سازی یا توی معدن سنگ آهن و امثال اینها، و اینا هستن که معمولا در این زمینه اظهار نظر میکنن. بنابراین بیشتر از اینکه ریشه مذهبی داشته باشه مخالفت مراجع و بخواد ذهنی در رو در واقع مشکوک کنه، بیشتر ناشی از آلودگی اقتصادی اونهاست به منابع دولتی و اینه که اونها معمولا حضور پیدا میکنن و شما از سایر مراجع در این زمینه حرفی نمیشنوید. همین آقای مکارم شیرازی گفته بودن که بی‌حجابی مثل رشوه‌خواری است که باید در مقابل اون نیست. ولی شما همین مرجع تعلق نیا کنید به چند بار در مورد رشوه خاری صحبت کرده در این موارد و چقدر در مورد بی‌حجابی. خب این نشون میده که در واقع اونا در خط دولت، در خط حاکمیت جلو میرن و به این دلیل میشه گفتش که مخالفت اونا بیشتر ریشه مالی و اقتصادی داره تا دلایل مذهبی.
خانم صد، شما در پایان اگه صحبتی جنبندی دارید بفرمایید.
من فکر میکنم که یه نکته ای رو که خیلی مهمه نباید فراموش بکنیم در زمینه ورود زنان به ورزشگاه ها، و اون اینه که اگر ما ورزشگاه رو به مثابه یک سمبل در مورد فضای عمومی در نظر بگیریم و زنانی رو که دارن مقاومت میکنن برای ورود به اون به مثابه کسانی در نظر بگیریم که در صف اول این مقاومت هستن برای تسخیر فضای عمومی، اون وقت این وظیفه همه شهروندان هست که در مبارزه و مقاومت اینها اونها رو همراهی بکنن، و این همه شهروندان شامل مردان هم میشه، شامل به خصوص مردان که همه این سالها منتفع شدن از این فضای عمومی، این فضای عمومی رو به طور انحصاری در اختیار داشتن و هیچگاه فکر نکردن که عزیزترین زنان زندگیشون، مادرشون، خواهرشون، مشروقشون، دخترشون از ابتدایی ترین حق برای برخورداری از این فضای عمومی، برخورداری از حق تفریح در فضای عمومی، برخورداری بدون تبعیض از حق لذت بردن در فضای عمومی محروم بودن. بنابراین من یک بار دیگه میخوام به عنوان آخرین حرف یادآوری کنم وظیفه همه شهروندان و به خصوص مردان رو در اینکه درهای ورزشگاه ها و درهای فضاهای عمومی به روی همه شهروندان از جمله زنان باز بشه.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، شادی صدر حقوقدان و حسین قاضیان جامعه شناس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.